الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. مسئله دیروز که مسئله دوازدهم از فصل سجود عربه بود، عرض کردیم که مسئله صوری پیدا میکنه. دو صورت از صور چهارگانه اون مسئله به عرض رسید. صورت سوم آن است که کسی متمکن از انحنا نیست، متمکن از جلوس هم نیست، که بایستی خوابیده به اصطلاح نماز بخونه یا قائم میتوانه باشه ولی جالس نمیتونه باشه. خلاصه متمکن از انحنا برای سجود نیست، متمکن از جلوس هم نیست. اینجا بایستی برای سجدش که محل بحث ما هست به ایما سجده را انجام بده. روایات مربوط به ایمار دیروز عرض کردیم. اگر ممکن هست ایماء بر رأس، اگر ایماء بر رأس ممکن نشد ایماء بل عینین، تقمیز عین را سجده خودش قرار میده، فتح عین را، رفع رأس از سجده و اون ترتیبی که دیروز عرض کردیم. خب این هم همان صورت سومه که بیشتر حکمش از اون مطالب صورت دوم که دیروز به عرض رسید معلوم میشه. اما صورت چهارم آن است که حتی ایماء به رأسم برای این شخص مقدور نیست، یعنی متمکن از ایماء به رأس نیست، متمکن از ایماء بل عینینم نیست. اما خب فرض اینه که شعورش و درکش به جاست، میخواد نماز بخونه، میتواند از کار را بگه، ولی تمکن از ایماء رأس، تمکن از ایماء بل عینینم فرض نداره. چنین شخصی بایسته به قلب نیت سجده بکنه، حمد را میخوانه، سوره را میخوانه، به قلب نیت رکوع میکنه، ذکر رکوع میگه، به قلب نیت سجده میکنه، ذکر سجده را میگه. این مرتبه چهارمه از عجز. اون تا عربه داره که الاحوت الاشاره بالید ایزن، اگر بتوانه. حالا که فرض اینه که تمکن از ایماء به رأس و عین نداره، ولی اگر تمکن از حرکت دستش داشته باشه، با دستش هم اشاره بکنه که اینطور، مثلا یعنی سجده است و ذکر سجده را بگه، این هم مرتبه چهارم از عجز. و دلیلش هم معلومه، برای خاطر که قدرت بیش از این نداره و مقتضای قاعده میسور این مسئله دوازدهم. مسئله سیزدهم خیلی مطلب مهم نداره، خودتان مطالعه میکنید. نسی در حال ذکر سجده اگر انگشت پاش تکان بده، عمدن چطوریه، سهون چطوریه، خب مهم نیست. مسئله چهاردهم است که پیشانی به مهر بخوره و قهرن پیشانی بلند بشه، که این گاهی اتفاق میفته، مخصوصا برای کسی که با عجله نماز میخونه. این مسئله چطوری میشه که کسی که عروه اینطوری ذکر کرده، اذا ارتفعت الجبهه قهرن من الارض قبل الاتیان به ذکر، که پیشانی خورد با به مهر و بلند شد پیش از اینکه ذکر را بگه. البته اگر بلند شد بعد از گفتن ذکر، خب سجده به جا آورده شده، بحثی نداره. اگر پیشانی قهرن از مهر بلند بشه بعد از اینکه انسان ذکر گفته تمام کرده، خب سجده به جا آورده شده، بحثی نداره. اما از ارتفعت الجبهه تو قهرن من الارض قبل الاتیان به ذکر، اینه ایشان مورد بحث قرار داده. دو صورت ایشان فرض کرده. البته مسئله به همین شکل که اینجا هست در تحریر وسیله هست، در منهاج صالحین هست، به همین عباره، به همین ترتیب که اینجا هست. و این است که پیشانی میخوره به مهر و قهرن بلند میشه قبل الاتیان به ذکر، این دو صورت پیدا میکنه. یک صورت آن است که ممکن هست برای این شخص که پیشانی که بلند شد نگاه بداره، پیشانی خود را از زمین بلند شده نگاه بداره. یک صورت آن است که نخیر، پیشانی خورد به مهر رو بلند شد، قهرن دوباره به مهر برگشت و نتوانست نگاه بداره. اما صورت اولا که پیشانی به مهر بخوره و از مهر بلند بشه و شخصم بتوانه سرش نگاه بداره، آیا این خوردن مهر به پیشانی و بلند شدن سجده حساب میشه؟ اینه سجده حساب کنیم، بگیم خب این سجده است، ولی ذکر نتانستیم بگیم چون پیشان خورد و زود بلند شد یه فرصت گفتن ذکر پیدا نکردیم، اما خب سجده است، اینه سجده حساب کنیم یا سجده حساب نکنیم. اینم دو صورت داره. حالا ایشان ذکر نکردن، ولی در مستند و عربه دو صورت ذکر کرده. برای یک صورت آن است که پیشانی به مهر خورد و زود بلند شد، هیچ دیگه استقراری ولو مختصر پیدا نکرد. این سجده حساب کردن این به عنوان سجده مشکله، چون سجده وضع پیشانی است بر مهر. این ضرب است، ضرب با وضع فرق داره. ضرب آن است که به شدت بخوره به چیزی، میشه ضرب، این ضرب شد. اما وضع نهادن و گذاشتن پیشانی بر چیزی، اگر به طوری به سرعت خورد و بلند شد که فقط ضرب است، وضع نیست، این نمیشه سجده حساب کرد. باید گفت محل کلام این نیست. محل کلام آن است که علی آیت الله گلپاگان در حاشیه عروه گفتن که این سجده نیست، برای خاطر اینکه این ضرب، بله اون صورتی که بخوره به شدت و زود بلند بشه اون ضربه، اون وزن میگن و سجده وضع جبهه هست. بله اگر به مهر گذاشت، به مهر خورد ولی کن قدری هم استقرار حاصل شد، اون میشه وزن. بله و فوراً سر بلند شد، اینم قدرت داره سر را نگه داره و سر را نگه داشت. در این صورت اینه یک سجده حساب کنیم، چون سجده به جا آورده شد، منتها ذکر به جا آورده نشد. ذکر به جا آورده نشده این سجده حساب بکنیم، بعدم یک سجده دیگه بریم تا سجده دوم بشه اگر این سجده اول بود. ذکر فوت شده. اگر بگیم ذکر از مقومات سجوده، قبلا یه بحثی داشتیم، گذاشتن پیشانی بر مهر از مقومات سجوده یا از واجبات صلاتیه است فی حال سجده. ای گفتیم که از مقومات سجود آن است که ذکرم گفته بشه، ذکر گفته نشده سجده به جا آورده نشده. این چیزی که به جا آورده شد یک چیزی که علم یکان زائد، نه زائد عمدیست، یک چیزی که جزء صلات نیست و سجده باطله. اگر بگیم نه خیر، ذکر از مقومات سجودیه نیست، بلکه از واجبات صلات فی حال سجوده، کما هو الاقوا و اثر همینه. که ذکر از مقومات سجده نیست، بدون ذکر هم سجده به جا آورده میشه و صدق میکنه سجده است. اگر بگیم که ذکر از مقومات سجوده یا نیست، از واجبات صلات یا است، اینجا سجده به جا آورده شد، ذکر به جا آورده نشد. ولی این به جا آوردن نشدن ذکر به نماز ما صدمه نمیرسانه، چون عمدن ما ترک ذکر نکردیم، قهرن این طوری شد، پیشانی ما بلند شد، فرصت حاصل نشد، چون این چنینه. بنابراین ما عمدن ذکر تک نکردیم. حدیث لا تعاد شامل ما نعنفی ممکنه باشه، چون لا صلاة تعاد صلاة الا من خمس، اون خمس که هست طهارت است و قبله است و وقت است و رکوع است و سجود. اینجا اون پنجتا بوده دیگه، طهارت بوده، وقت بوده، قبله بوده، رکوع بوده، سجود بوده. سجود بوده، ذکر سجده فوت شده. فوت ذکر سجده باعث بطلان نیست، بنابراین به همون سجده اکتفا میکنه. اگر سجده اول بوده، این سجده اول سجده دوم به جا میاره. اگر سجده دوم بود، سجده دوم به جا آورده شد دیگه. هازا کلا در صورتی که پیشانی خورد به مهر و قهرنم بلند شد و ما نگه داشتیم، قدرت داشت که نگه بداره و نگه داشت، نگه داشت، پاشد نشست، پاشد درست نشست و این رو سجده اول حساب کرد. این سجده سجده اولاست. و عرض کنم که فوت ذکرم به همین ترتیب موجب بطلان صلات نیست که عرض کردیم. ممکنه کسی اشکال کنه که شما این حالا اشکال در دوم عرض کنم بهتره. خب این سجده اولاست، این در صورتی که به مهر بخوره و پیشانی بلند بشه و اینم نگه بداره، پاشه بنشینه، اون رو سجده اول حساب کنه، فوت ذکرم که درست شد، سجده دوم به جا میاره. اما صورت ثانیه، صورت ثانیانه که به مر خورد و بلند شد و دوباره برگشت به مر، نتانست نگه داره دیگه. این همه صورته که پیشانه خوردی به مر، قهرن و بلند شده، دوباره برگشت به مر، نتوانست دیگه بعد از خوردن به مر نگه بداره. این صورت دومه. این چطوریه؟ آیا این را هم ما یک سجده حساب کنیم؟ یا بگیم که نخیر این دوتاست، برای اینکه اول پیشانی خورد به مهر، خب یک سجده، بلند شد دوباره آمد روی مهر، این دو سجده است، این ما یک سجده حساب کنیم، دو سجده حساب کنیم؟ عروه و مسئله در تحریر الوسیله، در منهاج السالین، در همه اینا هست که یک سجده حساب میشه، در اینا یک سجده حساب میشه. ولو اینکه به دقت العقلیه دو دفعه پیشانی به مهر آمده و تعدد هست، تخلل عدم هست بین اولی و ثانی، اول پیشانی مهر آمد، بلند شد، دوباره مهر آمد، این تخلل عدم بین اصابت پیشانی به مهر باعث تعدد میشه. ولی این دقت عقلیه است و فقه ما مبتنی بر دقت‌های عقلی نیست، بلکه مبتنی هست بر تفاهم عرفی. عرف این رو یک سجده حساب میکنه، پیشانی خورده به مهر رو بلند شده، دوباره قهرن به مهر خورده، نتونسته این نگه داره، این یک سجده حساب میشه. خب دوباره که به مهر برگشت، ذکر رو میگیم دیگه. اگر این سجده اولا بود، که سجده اولاست، بعد از گفتن ذکر پا میشه میشینه، دوباره به سجده دوم میره. اگر سجده دوم بود که باز یک سجده است دیگه. خیلی خوب، نه میخواییم ببینیم که در حکم فرق میکنه، در صحبت، در صحبت در صحت و بطلان صلات فعلا نیست. صحبت اینه که ما این یک سجده حساب کنیم که اگر اولی است دوم را به جا بیاریم، یا دو یک تا دو سجده حساب کنیم. صورت در حساب کردن ماست. این نه، لازم نیست پیشانی گذاشتن به مرد، سجده است دیگه، حالا پایین بالا نداره دیگه. اگر تعدد بله، بالاخره این دو تا پیشانی به مر خوردن حسابش بکنیم، یا یک حساب کنیم، یک سجده حساب کنیم، دو سجده حساب کنیم، بگیم یک دفعه پیشانی به مر خوردنش ولو دست من نیست، ولی این یک سجده قهریه خارج از اختیار منه، سجده هست یا نه؟ صحبت درسته که در امتثال سجده قصد لازمه، ولی این سجدتون قهریتون اینطور بگیم و نماز باطل نمیکنه چون قهری، یا اصلا یک سجدتون نیست، دوتاش یک سجده است. بحث در اینه. اینا ما خواهم بگن که این دومی یک سجده علاهده نیست، اولیه می سجده علاهده، دوتاش یک سجده است. نه اینکه بگیم دومی چون قهری بود سجدتون قهریتون، منتها چون قهریتون مبتل نیست. اینی میخوایم بگیم، اینی میخوان بگن، اینا میخوان بگن نخیر، این یک سجده است. ولو عدم متخلل شد فلبین، ولی کن عرفان همون میخواست سجده کنه، اون سجده که امتثال امر بکنه میخواست اونو انجام بده، قهرن بلند شد دوباره برگشت، همون یک سجده است. عرفان همون یک سجده است، دو سجده نیست، دو سجده نکرده. بنابراین چون دو سجده نیست یک سجده است، خب وقتی برگشت یه ذکر را میگه. اگر سجده اول است پامش میشینه، سجده دوم هم جا میاره، اگر سجده دوم بودی به همین اکتفا میکنه دیگه. خلاصه این مسئله چهاردهمه به همین ترتیب که عرض شد، بیش از این بحثی نداره. بعد روز شنبه انشالله مسئله پونزدهم یه مقدار راجع به تقیه بحث میکنه، که اگر کسی پیشانی خود را تقیتن روی فرش بگذاره، روی غیر ما یسه و سجود علیه بگذاره، این نماز چطوریه؟ به مسئله تقیه مربوط میشه. یک مقدار مبسوطتر درباره تقیه انشاءالله تعالی شنبه بحث میکنیم. عرض کردم که امروز که روز چهارشنبه است، به مناسبت سالگرد آیت الله العظما استاد بزرگوار ما آقای بروجید رحمت الله علیه، یه مقداری خواستم از حالات ایشان عرض کرده باشم. ما باید توجه داشته باشیم که توجه به حالات علمای بزرگ، تمام کارشان برای ما درس هست، خیلی مهمه. این فقیه بزرگوار که تحولی در حوزه علمی قم به وجود آورد، مطالعه حالاتش، دانستن حالاتش برای ما خیلی آموزنده است. بنده قبل از این که آیت الله العظما آقای بروجردی علی الله مقامه به قم تشریف بیارن، به قم آمدم. بنده سال 22 شمسی و 62 قمری به قم آمدم، ایشان در سال 64 قمری و 24 شمسی به قم آمدن. در سال 1355 قمری حاشق عبدالکریم رحمت الله علیه از دنیا رفته بودن. بنده سال 62 که آمدم، 7 سال بعد از درگذشت شیخ عبدالکریم به قم آمدم. در سن 18 سالگی، بله حالا تا شیخ خواهم بگم، نه حالات خودم رو میخوام بگم، در سن 18 سالگی آمدم به قم. بر عرض کنم که بنده تا معالم پیش پدرم رحمت الله علیه درس خواندم در همدان. یک نکته خواستم عرض کنم، تا معالمی که من پیش ایشان درس می‌خواندم، از تصدیف و عوامل به اون طرف تا معالم، ایشان هر درس که بنده می‌گفتن 3 دفعه اون درس تحویل می‌گرفتن. یک دفعه باید کلمه کلمه صیغه ها را بگم، از لحاظ صرفی باید کلمه کلمه این چه صیغه است از اول درس تا آخر درس بگم. دفعه دوم از لحاظ نحوی بایستی تجزیه و ترکیب کنم و از لحاظ نحوی مطالب درس رو بگم. دفعه سوم کتاب هم بذارم، مطالب کتاب را، مطالب درس را از حفظ بگم، از اول تصدیف و عوامل و به اون طرف تا معالم اینطور واقعا این برای بنده خیلی مغتنم بود. خب بعد بنده تقریبا یک سال در همدان بودم و سال 21 آمدم همدان، اول 21 22 آمدم قم. ها شیخ عبدالکریم 7 سال بود که مرحوم شده بود رحمت الله علیه. حوزه قم را 3 نفر اداره می‌کرده از آیات بزرگ، آقا سید محمد حجت کوه کمری، آقا سید محمد تقی خونساری، آقای سید صدرالدین صدر. این 3 نفر حوزه قم اداره می‌کردن، اینا آیات ثلاث می‌گفتن. خیلی خوب، درس‌های پر رونق و حوزه خیلی پر رونق و گرم. نه بازم اینه عرض کنم که بنده در اون نماز باران که آسیر متقی خونساری آیت الله روز ما خواند و باران آمد شرکت داشتم. سال 22 که من آمدم قمستوی شمسی پاییز بود، اوائل سال تحصیلی، اوائل پاییز. بعد سال بعدش که 23 شمسی، یک دو ماه از عید گذشت و باران خیلی کم آمد. آیت الله لزمای خونساری سید محمد تقی در مدرسه فیضی یه نماز میخواندن، نماز مغرب شایشان، یک ساعت طول میکشید. خیلی با حال نماز میخوان، نماز جمعه رو میشن اقامه میکردن و واجب میدانست. بعد کشاورزای قم آمدن و به ایشان گفتن که زراعت های ما میسوزه و باران نیامده. ایشان دستور فرمودن که در بازار قم اعلان بشه که مردم چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیرن و روز جمعه برای خواندن نماز باران مهیا باشن. و همینطور در مسئله فیضیه هم جار زدن و بالاخره همه طلبه ها، ماها همه روزه گرفتیم و مردم قم روزه گرفتن. روز جمعه صبح مردم پا برهنه، لباس های خود را وارون پوشیده، اشک ریزان، علما، غیر علما، طلاب، مردم قم حرکت کردن برای خاک فرج. از این پل مسجد امام که اون طرف رد بشه همش بیابان بود. در اون بیابان خاک فرج نماز باران ایشان خواندن. قبل از نماز باران خواندن ایشان، مرزا محمد تقی اشراقی رحمت الله علیه که از خطبای بسیار بزرگ ایران بود، ایشان صحبت کردن، به مردم گفتن ما وظیفه داریم نماز باران بخوانیم، حالا اگر باران نیامد ما به وظیفه خودمان عمل کردیم، کسی به علما چیزی نگه اگر باران نیامد. آقای سید محمد تقی خونساری که برای خواندن نماز باران حرکت کردن، آقای حجت و آقای صدر هم پیغام دادن که ما هم در این نماز باران شرکت کنیم. ایشان فرمودن نه، اگر باران آمد به حساب همه علما میگذارن، اگر نیامد من شکست بخورم ولی وجهه شما محفوظ بمانه. اینم خودش نکته بزرگی بود. خلاصه ایشان تشریف آوردن و در خاک فرج در این اجتماع بسیار عظیم اون روز نماز باران خواندن و همون روز چون جمعه بود باید نماز جمعه هم میخواندن. خیلی خوب، باران خبری نبود و برگشتیم مسجد امام. در مسجد نماز جمعه را میشان اقامه کردن، نصیحت های مردم میکردن. بنده چند جمله یادم هست، مردم میگفتن که زمین عوض نشده، آسمان عوض نشده، خدا عوض نشده، ما بد شدیم، ما عوض شدیم، باید ما خوب بشیم، از قبل نصیحت ها. بعد خب باران خبری نشد. بعد ایشان عرض کردم که شب فرمودن که در مدرسه فیضی اعلام بشه این دفعه نماز باران را فقط طلاب و علما بریم بخونیم، مردم نیان. روز شنبه و یک شنبه دو شنبه روزه بگیرین که دو شنبه فقط طلبه ها و علما بریم برای خواندن نماز باران. روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه روزه گرفتیم. روز دو شنبه پیش از ظهر به طرف قبرستان هاشیخ، پشت قبرستان هاشیخ اونجا بیابان بود، اون موقع قوم و نو و اینا اونجا ها نبود. بله صبح حرکت کرده اونجا برای نماز صبح حرکت کردیم، ساعت تقریبا 9 در این حدود. اون وقتا ساعت همه غروب کوک بود، حالا 9:10 یه جور دیگه میگفتن. بله خلاصه حرکت کردیم برای نماز باران خواندن. هوا صاف و روشن، هیچ ابری نبود. ایشان آمد از که ما صف بستیم، ما طلبه ها و علما صف بسته بودن، نشان داشته بودن، خیلی منقلب بودن. یادم است که یک منبر دو پله تقریبا بود، رفتم روی منبر دو پله ایستادن، صرف رو به قبله الله اکبر گفتن، ولی خیلی حالت منقلب که همه را منقلب میکرد، مثل اینکه صدای الله اکبر از در و دیوار و زمین شنیده میشد. بعد صد دفعه به طرف یمین، صد دفعه یسار، صد دفعه پشت به قبله، خلاصه 400 دفعه الله اکبر گفتن. بعد شروع کردن که نماز باران، ابرها پیدا شد. تا نماز باران تمام شد شروع کرد باریدن، به طوری که بعد از نماز با عجله حرکت کردیم. در بین راه باران شدید خورد به ما، آمدیم فیضیه، دیگه باران آمد. این ادامه پیدا کرد تا عصر باران آمد، به طوری که زراعتکار قوم آمدن گفتن که آقا شما دعا کن که باران بند بیاد، ممکنه سیل بیاد. بعد خلاصه این جریان در سال 63 قمری و در سال 23 هجری اتفاق افتاد. آقای بروجی رحمت الله علیه در سال 24 و 64 و آخر 64 خلاصه به قم تشریف آوردن. بنده خواستم که در حالات آقای بروجی که مطالبی عرض کنم که عرض میکنم، خب نگاه میکردم به روایاتی درباره فقها. این عبارت الفقها و امنا الرسل، فقها امنا پیغمبران هستند، یعنی اون چرا که پیغمبران آوردن فقها اونها را در طول تاریخ به مردم رساندن، امین هستند، نگهدارنده هستند، حافظ مواریث انبیا و ائمه علیهم السلام، فقهای بزرگ ما هستند، حق بزرگی به گردن ما دارند. که این روایت الفقها امنا الرسول در بهار جلد 2 صفحه 36، در بهار جلد 2 صفحه 36، عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الفقها امنا الرسول، فقها امنا پیغمبران الهی هستند. خب بنده نگاه میکردم به کلمه فقها و به این مناسبت دیدم که یک عبارتی هست که هم الفقها العلماء الفهما، اونها فقهایی هستند، علمایی هستند، فهما جمع فهیمه، چون که فقها جمع فقیه. خواستم بینم که این عبارت هم الفقها العلماء الفهما درباره کیست؟ دیدم در جلد 60 بهار درباره علمای قم، در جلد 60 بهار روایات درباره شهرها هست، از جمله قم روایات بسیار، واقعا درباره قم روایات بسیار زیادی هست در متن اهل قم. حالا یکیش اینه، یعنی بخونیم بد نیست. در جلد 60 بهار صفحه 217، عن صادق جعفر بن محمد علیه السلام قال ان لعلا قم ملکن، در قم ملکی و فرشته ای هست، ان لعلا قم ملکن رف رف علیها به جناحی، از جانب خداوند ملکی که جناحین و پرهای خود را بر قم بر روی قم گسترده، لا یریدها جبار بسوء الا عذابه الله کذوب الملح فی الماء، هیچ جباری قصد سو به قم نمی کند مگر اینکه خداوند اون جبار را ذوب می کند مانند ذوب نمک در آب. ثم اشار الی عیسی بن عبدالله که در حضور امام صادق اهل قم بوده، فقال سلام الله علی اهل قم، امام صادق فرمود یسقی الله بلادهم الغیث، این یا دعاست یا خبر، ظاهرا دعا باشه، خداوند شهرهای اونها را از باران سیراب کند و ينزل الله علیهم البرکات و یبدل الله سیئاتهم حسنات هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود. ما باید سعی کنیم اینجوری باشیم تا مشمول کلمات امام صادق علیه السلام باشیم. هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود، هم الفقها العلماء الفهما، آنان هستند فقهای علمای فهما، هم اهل درایه و روایه و حسن العباده. اهل قوم مراد البته علمای بزرگ، هم اهل درایه و روایه و حسن العباده. خب این روایت من دیدم چون در به اون مناسبت که عرض کردم یادداشتش کردم. آقای بروجی رحمت الله علیه در سال 1292 هجری قمری متولد شدند. در سن 7 ساله‌ای که به مکتب رفتن در بروجرد، اولین مشقی که استاد به ایشان داد این بود که 1299 اینو بنویسه. ایشان از استادش پرسید که این چه مشقی است؟ گفت این تاریخ امساله، امسال که به مکتب آمدی، چون 1292 متولد شد، 1299 هم به مکتب رفت، اولین مشقی ایشان تاریخ اون سال بود. بله خب یه مدتی کم البته در عرض کنم که بروجرد درس خوان، در سن 18 سالگی به اصفهان رفته، 4 سال در اصفهان درس خوان، بعد از اون به بروجرد آمد. چون من درس کردم یه وقت بنده در حالات علما چاپ نشده، نوشته زیاد دارم که 9 جلده، این فهرست همون نوشته خود بنده است در اون کتاب. در سن 17 سالگی به اصفهان رفتن. ایشان که از فارغ التحصیلای اصفهان، اصفهان هم حوزش خب خیلی مهم، سوابقش خیلی درخشان، بعد به اصفهان برگشت. بعد از این که عرض کنم که ببخشید در اصفهان درس خوان، به بروجرد برگشت و متأهل شد. در خدمت 5 نفر از اساتید بزرگ اصفهانشان درس خوانده که ابوالمعالی کلباسی، دوم سید محمد تقی مدرس، سوم سید محمد باقر دروچه‌ای، چهارم ملا محمد کاشانی، پنجم جهانگیر خان قشقایی. جهانگیر خان قشقایی از علما بود اون روز. در حالاتش نوشتن که جهانگیر خان قشقایی در سن 40-45 سالگی جز ایلات و اون ایلات اصفهان هست و بیابان اونجا بود. آمد این روز مدرسه، دید طلبا درس میخوانن، خوشش آمد. از اون سن بنده در اون کتاب که نوشتم حالات علما را دستبندی کردم، یک دسته کسان است که در سنین بالا شروع کردن به درس خواندن، که یکی از آنها همین جهانگیر خان قشقایی است. یه ماند و درس خواند، یکی از علما، آقای بروجرد که از اساتیدش که حکمت و معقول را خودشان میگفتن، پیش جهانگیر خان قشقایی خواندن. بعد از این که چند سال در اصفهان درس خوانده، تقریبا مجموعا مثل این که 9 سال درس خوانده خلاصه، بعد به نجف رفته. در درس آخوند خودشان میگفتن، من که شرکت کردم در حدود 27 سال داشتم، بیش از 1000 نفر از مجتهدین در درس آخوند خراسانی بودن، ولی از خودم جوانتر و کم سنتر در اون مجلس ندیدم. جوانترین فردی که در درس آخوند شرکت کرده بود ایشان بود. همون روز شرکت یک اشکالی به استاد کرد، آخوند ایشان نمیشناخت. در بین درس آخوند خواست زود جواب بده بگذره، ولی از طرز بیان آقای بروجردی متوقف شد، خوشش آمد. بیشتر مکس کرد آقای بروجردی، بیشتر افتاد، خیلی خوشش آمد، به طوری که نقل میکنن که از منبر آمد پایین و لبهای آقای بروجردی را بوسید. از اون وقت یک عنایت خاصی به آقای بروجردی پیدا کرد، به طوری که گاهی که آقای بروجردی حرف میزد ایشان میگفت که آقا حسین حرف میزند، همه گوش کنن که ایشان چی میگه. اینقدر در درس آقای بروجرد، در درس آخوند ایشان موقعیت پیدا کرد. خب بعدن در سال 1328 پس از دریافت اجازه اجتهاد از آیت الله خراسانی و شریعت اصفهانی به بروجرد مراجعت کرد. به تدریس و تعلیف و تصنیف مشغول. بعد اینجا شروع کردیم به ذکر مزایای آقای بروجردی رحمت الله علیه. هر عالمی یک مزیتی داره. علم مانند آب است که به یک ظرف ریخته بشه. اون ظرف ها مختلفن، آب همون رنگ خودش را داره، اشخاص سلیقه ها و ذوق ها و استعداد ها مختلفن. این است که هر عالمی یک مزیت خاصی داره. اینکه اذا مات الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی، هر فقیه که از دنیا میره یک سلمه به وجود میاد، هیچ چیز اون را پر نمی کنه. چون این عالمی خصوصیتی داره، هر عالمی یه خصوصیت داره. کسی دیگه ممکنه از جهت دیگر از این برتر باشه یا معادل، ولی اون خصوصیت این را خودش داره. هر کسی یه خصوصیت خاصی داره، از ذوق و بیان و قریحه و سلیقه و همه چیز. این است که ایشان مشغول تصنیف و تعریف کارای ایشان را، کارای آقای بروجردی رحمت، مزایای ایشان. یکی از مزیت مهم ایشان است که ایشان تحولی در حوزه قم به وجود آورد. از همون سال 64 و 65 قمری که به قم آمدن درس شروع کردن تا در سال 80 قمری که دنیا رفتن، من در تمام درس ایشان این افتخار داشتم که شرکت میکردم. تحولی در حوزه قم ایشان به وجود آوردن. برای خاطر اون تحولم این بود، قبل از ایشان در حوزه قم شاید در بسیاری از حوزه‌ها اینطوری بوده. فقه که بحث میشد خیلی خوب، روایات مراجعه میشد، مثل فقه جواهری خیلی خوب بحث میشد با دقت با وسعت، ولی کسی توجهی به اقوال عامه و فقه عامه و نظر داشتن فقه ما به فقه اونها و روایات ما به روایات ما، این توجه نبود. آقای بروجردی رحمت الله در هر مسئله از مسائل فقهی که بحث میکرد اقوال عامه را نقل میکرد، سیر تاریخی هر مسئله، که این مسئله اون احاطه و حافظه ای که داشت، این مسئله از چه زمانی مطرح شد، در قرون و اعصار در کتب عامه و خاصه چه راهی را پیموده تا به دست ما به زمان ما رسیده، اینا را کاملا حلاجی میکردن. بعد اون وقت نظر می دادن، نظرشان به طور روشن کننده قانع کننده بود، در هیچ مسئله ابهام از هیچ جهت باقی نمی ماند. ایشان تأکید داشتن به این که ائمه علیهم السلام در این روایات نظر داشتن به اون چه در زمان خودشان معمول بوده. در زمان اونا فقه عامه معمول بوده، چون بنی امیه و بنی عباس نمی ذاشتن ائمه علیهم السلام فقه اهل بیت بیان کنند. بنده برای نمونه اینجا دو سه چیز مثلا نوشتم. بین ما و عامه در وضو در 60 مسئله اختلاف است. بین ما و عامه در باب وضو در 60 جا اختلاف است. یک، در نواقض وضو. بسیار از چیزا را نواقض بودن ما نمیدانیم. دو، ما یتوضأ به. سه، کیفیت وضو. نرمنده از خلاف نوشتم این موقعی. بین ما و عامه در وضو در 60 مورد، بین ما و عامه در طلاق در 102 مسئله اختلاف است. بین ما و عامه در ارث در 152 جا اختلاف است. ببینید تا چقدر اختلاف بین ما و عامه وجود داره. این سه بابه، فقط در وضو 60 اختلاف بین ما و عامه است. در طلاق 102 مورد، در فرائض و ارث 152 مورد. واسطه دور افتادن از اهل بیت علیهم السلام اینقدر اونها با ما فرق پیدا کرد. آقای بروجردی رحمت الله علیه مثلا فرض کنید برای نمونه مسئله اذان شما ببینید. در مسئله اذان ما میگیم اذان یک امر خان این پارسال پیاده شد، یک امر الهی است. پیغمبر صلوات الله علیه و آله به معراج رفتن، جبرئیل اونجا اذان گفت، اقامه گفت. پیغمبر صلوات الله علیه رو زمین آمدن، جبرئیل اومد اذان رو آورد. اذان رنج میدونیم، ولی سنی ها میگن که پیغمبر یه روز فکر کرد که ما چی بکنیم برای جمع مردم. بعضی گفتن ببین که یک بوغی بزنیم، مثل که یهودیا بوغ میزنن مردم جمع. بعضی گفتن ناقوس بزنیم مردم خبر کنیم. پیغمبر به خطاب که ناقوس تهیه، اونا میگن ناقوس تهیه کنیم. بعد یه نفر به نام عبدالله ابن زید شب خواب دید که یک شخصی یک ناقوس دستشه. رفت گفت این ناقوس چند میفروشی؟ گفت برای چیه؟ گفت میخوایم که برای نماز مردم جمع کنیم. این در صحیح مسلم هست، در سنن دارمی هست، سنن بیهقی هست. گفت میخوایم ما مردم جمع کنیم برای نماز. اون عبدالله ابن زید گفت من چیزی به شما یاد بدم که از ناقوس بهتره. گفت چی؟ گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر شد اذان بیم. صحبت خدمت پیغمبر که رسول الله من دیشب این خواب اینجوری دیدم. پیغمبر گفت خیلی خوبه، واقعا ما همین کار بکنیم، اذان بگیم، اذان که. بعد عمر آمد گفت من 20 روز قبل این خواب دیدم. گفت چرا تا به حال نگفتی؟ گفتی می‌خواستم بگم دیگه نشد. و عبدالله ابن زید گفت این مثلا اذان در نزد ما یک قداست خاص داره، یک امری است، وحی الهی است اینقدر. ولی اونا میگن این اذان رو پیغمبر می‌خواست بوغو بخره، می‌خواست ناقوس بخره و چیکونه واقعا چه. ولی این عبدالله ابن زید در خواب دید و اذان اینجوری. و ها کذا مسائل خیلی خوب زیاده. آقای وجود رحمت الله علیه مثلا در وضو، در وضو ما حضرت باقر علیه السلام الا احکی لکم وضو رسول الله، حضرت باقر فرمودن وضوعات بیانیه داریم، تمامات بیانیه ما داریم که وضوع پیغمبر چی بوده. پیغمبر اینجور وضو میگیره. بعد گفتن هازا وضوع اون لا یقبل الله الصلاه الا به، این وضوعی است که خداوند متعال به غیر از این وضوع نماز قبول نمیکنه. آقای وجود رحمت الله علیه عنایت داشت به این مطلب، واقعا خودش هم کار کرده بود. بعد از این که در سن 28 سالگی رفته بود به عرض کنن که بروجر، در حدود 40-50 سال در یک نقطه فارق البال کار کرده بود در فقه عامه و خاصه و رجال و روایات. خواهد نجات خوب خیلی واقعا مبرز بود، خیلی واقعا خدا رحمت. خب یکی از کارهای ایشان این بود که تحولی به وجود آورد در مکتب فقه حوزه علمیه. باید همیشه ما قدرشناس و دعاگو باشیم. خداوند انشاءالله مقام ایشان را عالی است متعالی بکنه، به ما هم توفیق بده که این راه را طی کنیم. تمام شد.